دوشنبه 17 خرداد ماه 1400 فقه القضا نشست 97 بیان تفاوت‌های سیستم حاکمیت امارات قانونی و سیستم حاکمیت دلائل معنوی تفاوت 7 ادامه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لوریک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم اجعل اول یومنا هازا صلاحا و اوسطه فلاحا و آخره نجاحا و نعوذ بک من یوم اوله فزع و اوسطه جزع و آخره فجع. بحث خوبی مطرح شد تحت عنوان این که گاهی در دعاوی برخی ادعاها مطرح میشه. عرض میکردیم فرض کنید قاتل مدعی جنون آنی میشه، مدعی اکراه میشه، مدعی دفاع مشروع میشه. میگه نکشته بودم منو میکشت، چی میگه شما؟ خب از اون طرف، طرف مقابل یا انکار میکنه ولی یه دم، یا میگه من نمیدونم. این آقا بره ثابت کنه. ببینید بحثی که من مطرح کردم اینه که آیا میتونیم بین این دو سیستم تفاوت بگذاریم؟ بگیم در سیستم حاکمیت امارات قانونی هر چه که اماره اقتضا کنه، مثلا تو این بحثا بیم پای استصحاب رو باز کنی و استصحاب عدم عروض جنون، چون طرف میگه من یه لحظه عارض شد برم جنون، خب این خلاف اصله. استصحاب میگه نخیر عارض نشد. یا ادعا میکنه که طرف به من حمله کرد، میخواست منو بکشه، خب این سابقه عدم داره. یا اصل عدم خطا، از جواهر نقل کردیم، اصل عمد انگاری کارها تا خلاف ثابت بشه. حالا بحث اخلاقی رو بذاریم کنار که اگر کسی گفت من حواسم نبود، بگیم خب انشالله راست میگه. جالب اینه که گاهی وقتا بله ما از این اصل استفاده میکنیم برای قضاوت کردنمون تو رابطه شخصیمون، اما قضاوت نمی برای ترتیب اثر، نه. طرف میگه من خطا کردم، میخواد از قصاص فرار کنه، طرف زده با اسلحه کشته، میگه من خطا کردم. بگیم اصل بر عدم خطاست، یا اصل اینه که کارها آمدانه انجام بشه، آمدانه انجام بشه. یک کسی نسبت زنا داد به یه نفر، بگه حواسم نبود، حواسم نبود، یه لحظه کلمه رو اشتباه گفتم. تو امارات قانونی بگیم بار اثبات اینا بر عهده مدعیه و الا ازش قبول نمیشه. اینا حرفایی بود که در جلسه قبل من زدم. حالا ادامه بیام تو سیستم رقیب، یعنی سیستم حاکمیت ادله معنوی، بگیم اینجا دیگه معیار قانع شدن مقام قضاییه. واقعا بعضی وقتا با ادعای طرف قانع میشه، البته شاید این قانع شدنش هم علکی نیست یا قانع نشدن. مثلا این طرف آدم شالاتنیه، همون لحظه که میگه مثلا من جنون عارض شد برام جنون، همونجا یه معامله خیلی خوبی کرده. خب تو اگه دیوانه بودی خب فقط برای کشتن دیوانه بودی. مثلا بعضی وقت هم نه، سابقه طرف رو نگاه میکنه، صداقت طرف رو میبینه، این آدم هیچ سابقه جرمی نداره، تا حالا سر یه گنجش رو جدا نکرده از بدن، تا حالا بیاد یه نفر رو بزنه بکشه. بگیم معیار قانع شدن و قانع نشدن مقام قضاییه. قانع شدن و نشدن هم که میدونید اقتضاعات زیادی دخالت داره. ما قبلا داشتیم پرونده شخصیت که تعریف میکردیم و اصلا آوردیم جزء چیزایی که در قضا خوب حضور داشته باشه، مثل هیئت منصفه، نهاد ناظر قضا، نهاد کنترل قضا، پرونده شخصیت ملاحظه بشه. اینا تو سیستم حاکمیت ادله معنوی به درد میخوره و الا در سیستم حاکمیت امارات قانونی یه استثنا ممکنه همه چیز رو به هم بزنه، یعنی مسیر دیگه تعیین کنه. فضلا نمیدونم این بحث رو به این شکل چقدر مطرح کردند، مخصوصا نویسندگان این 3-4 دهه اخیر، ولی احساس میکنم خیلی جای کار داره. شاید به این شکل هم مطرح نشده باشه یا خیلی کم رنگ به این شکل دارم میگم، و الا اصلش که هست. به هر صورت این جای کار داره و بین این دو سیستم میشه این تفاوتو گذاشت. البته حالا هی چند تا نکته پشت سر هم باید بگیم. ببینید از این حرفای ما یه دفعه استفاده نکنید که در سیستم حاکمیت ادله معنوی ما هیچ وقت شک نمی کنیم. حالا در ادله قانونی میگیم هرچه قانون اقتضا بکنه، بالاخره یا استصحاب هست یا نیست، مثلا یا اصل عمد انگاری قبول داری یا نداری. ولی در مثل حاکمیت امارات معنوی ممکنه قاضی به شک برسه، دو طرف رو میذاره وسط، یه مؤلفه های این بر هست که مثلا بگه این آدم راست میگه، یه مؤلفه های اون طرف هست که خلاص قاضی رو تو شک نگه میداره. البته اینجاست که اون سیستم حاکمیت دلائل معنوی باید تو اون سیستم رفت ببینیم که حکم اصل چیه در وقت شک. البته مسلم در وقت شک باید مثلا یک اصلی گذاشته بشه که ناهمسو با این سیستم نباشه. فرض کنید غلبه داده بشه بر براءت متهم، یا قاعده درع بیاد، تدرع الحدود به شبهات، با اینکه تدرع الحدود خودش اگر قبول کنه کسی، حالا ما خودمون در جای خودش قبول نکردیم این قانون رو، ولی اگر کسی قبول کنه با سیستم امارات قانونی میسازه، ولی منافات با روح حاکم بر سیستم دلائل معنوی هم نداره. پس من تا اینجا دو تا مطلب گفتم شلوغ نشه. ببینید مطلب اول این بود که این دعاوی جانبی که میگم مثلا طرف آدمو کشته، این بحثی درش نیست، منتها در کنارش داره ادعا میکنه من مکره بودم، من دفاع مشروع کردم، من مبتلا به جنون آنی شدم، من خطا کردم، اینا دعاوی جانبیه. گفتیم طبق سیستم امارات قانونی چه حکمی داره که درس قبلیمون بود، امروز در سیستم امارات معنوی بررسیش کردیم. این یه مطلب. مطلب دوم که عرض کردم اینه که اگر شک پیش آمد، که پیش میاد در فرض حاکمیت امارات معنوی، دلائل معنوی، به هر حال باید یه مرجعی باشه. البته ممکنه قانونگذار مرجع رو تعیین بکنه. بالاخره قانونگذار کنار که نیست که. قانونگذار بگه که اگر قاضی شک کرد، هیچی دیگه، من معیار رو قانع شدن او قرار دادم. حالا اگر به عدمش قانع شد، یا به وجود قانع شد، یا شک کرد. اگر قانع شد به وجود که حکم میکنه، قانع شد به عدم که حکم نمیکنه، شک هم کرد مثلا بگه بازم حکم نکنه، حکم نمیکنه. به هر حال باید این سیستم باشه. یه نکته دیگه ای که این درس امروزمون نکات خردریز داره، من عنوانم نزدم، شاید الان بود اینا رو عنوان میزدم، ولی حالا شما دیگه درستش کنید. ببینید، بعضی از به قول بعضی جوان ها، بعضی از این کیس ها، بعضی از تعینات هست که آدم در نگاه اول به ذهنش میرسه که این چقدر مناسب با حاکمیت امارات قانونیه، ولی چه بسا فقیه، اینجاست که این بحث این سیستما که ما میکنیم اثر داره. فقیه اینجا بیاد اون کیس رو و اون تعین رو، اون مورد رو یه جور برخورد کنه که با سیستم دلائل معنوی هم بسازه و صراحت نداشته باشه در سیستم حاکمیت امارات قانونی. من یه عبارت رو بخونم، پوشیده نیست. اگه برگر دارید 348 این دقت کنید، خیلی مطلب القا میکنه ها. حالا آروم آروم میخونیم با هم. پوشیده نیست که گاه قانونگذار با وجود اعتقاد به نظم حاکمیت دلائل معنوی، مثلا اگر فرض کنیم اسلام اینجوریه، خب گاه قانونی را جعل می کند که هرچند در نگاه اول با سیستم حاکمیت امارات قانونی سازگار است، اما با تأمل مضاعف با روح حاکم بر سیستم مورد قبولش منافات ندارد. در اینجاست که گاه توجه فقیه مستنبت به سیستم مقبول نزد شارع تفسیر خاصی از آن قانون یا نص برای او به ارمغان می آورد. ارمغانی که با برداشت فقیه از آن قانون و نص بدون توجه به مقبولیت سیستم مزبور نزد شارع متفاوت است. یه مثال میزنم کاملا براتون روان بشه این مطلب. شنیدید این آیه رو، البته شوخی میکنم آیه نیست، ولی یه قانونه که از روایت نبوی هم استنباط شده، برداشت شده، یا اصلا خودش عین روایته. البینة علی المدعی والیمین علی من انکر. شنیدید؟ اگر نشنیده باشید که خیلی عجیبه. از شرح لمعه شنیدید، البینتو علی المدعی والیمینو علی من انکر، یا آچار فرانسه ایست در قضای اسلام. البته محض اسلام هم نیست، همه جای دنیا هم قاطعاً همینه که بینه رو باید مدعی اقامه کنه، مدعی باید بینه بیاره، نداره منکر قسم بخوره. خب یه سوال از قدیم بوده که این قانون، این اصل قضایی تا کجا فقیه باید فتوا بده. یه دفعه ببینید مدعی آدم سنگین و رنگینیه، منکرم بالاخره یه آدم، یه انسانه، یه شهروند. خب یه نفر مدعی میشه، یه نفر منکر. روزی صدها نفر، هزاران نفر، ده‌ها هزار نفر مراجعه میکنن به دادگاه، یکیشون مدعی است، یکیشون منکر، احضارش میکنن. به مدعی میگن قسم بخور، به منکر میگن ببخشید، به مدعی میگن دلیل بیار، نتونست بیاره، منکر قسم میخوره، تمام میشه میره. ولی آیا این قانون، این اماره، هرچی میخواد بگید، این نس اطلاق داره؟ اگر یه آدم های بی سر و پایی بخوان بزرگانی رو اذیت کنند، یه بار گفتم به تو همین چند روز پیش بود که یکی از اساتید حوزه به من میگفت، میگفت یه کسی، من اون کسو میشناسم، یه آدم بی سر و پاییست، حالا متاسفانه مثلا طلبم هست، حالا خب یه آدم بی سر و پایه، بی قیده، میگفت رفته علیه من مدعی شده و بیرون دادگاه گفته من میخوام اذیتت کنم، تو رو میکشونم دادگاه، میبرم و میرم ادعا میکنم، بعدا نمیتونم ثابت کنم، ولی خب البینت ها. حالا اگر این باز یه سطح، حالا این یه استاد مثلا سطح محترم حوزه است، اگه یه مرجع تقلید باشه، رئیس جمهور باشه، مقام بالای کشوری باشه، باید بگیم البینت و علت، یا اصلا یه جاهای دعوا رو قبول نکنیم، از بعضی ها دعوا قبول نشه، یا بعضی ها مجبور به قسم نباشند. ممکنه ببینید اون کس، اگر برسیم به این که سیستم قضایی نزد شارع دلائل معنویه، بگیم اصلا اینجا قاضی براش معلومه که این داره علکه ادعا میکنه، نمیخواد اون منکر رو بکشونه به دادگاه و ازش قسم بگیره، یا برن منزلش، برن دفترش که آقا این علیه شما ادعا کرده، شما دفاع داری نداری؟ بگه نه من انکار میکنم. بگه خب پس یه قسم بخور ما بریم، یه فیلمی هم بگیرن از این آقا، فردا تو فضای مجازی هم بذارن، آردن دیگه پیازداغ مطلبی من دارم عرض میکنم. ببینید خب این اصل به اطلاقهی، اگر به عمومهی، به شمولهی اگر بگیریم، همین میشه یک اصلی که متناسب با حاکمیت امارات قانونیه. ولی بیام یه جوری ازش تفسیر کنیم، بگیم انسانهای شریف در وقتی که مدعیان از افراد رذل جامعه هستند، ازشون قسم خواسته نشه، اصلا دعوای اینا اعتنا نشه. البته یه چیزم بگم، و بالاخره مردم در یک کشور، شهروند، حقوقشون محترمه، این حواس من هست، خالی فردی رزله ولی بالاخره یه حقوقی داره. اما حاکمیت، و قبل از حاکمیت قانونگذار باید مدیریت کنه. اولا ما گفتیم رزل جامعه، نگفتیم مثلا افراد پایین جامعه، افراد فقیر جامعه. حالا اگر یه کارگری از قشر فقیر جامعه علیه یه کارفرمای میلیاردر میلیاردری شکایت کنه، بگیم نه نمیشه که، یعنی چه نه؟ هر شهروندی حق داره از حقوق خودش دفاع کنه، این اگه بیانم نداره لااقل اون مجبور میشه قسم بخوره، چه بسا قسم نخوره. نه، ولی افرادی هم رزلند، بی سر و پا هستن، هر روز یه شکایت علیه یه نفر میبرن، حتی گاهی میخوان اخاذی کنن، میخوان سوء استفاده کنن، از طرف یه پول بگیرن. خب حالا اگر مقام قضایی اینا رو فهمید، آیا به صرف این که من چکار دارم؟ البینت و علی المدعی والیمین و علی من انکر، یا اینجور جاها چون قانع شده که این ادعا رزله مثل خود شخص، اصلا اعتنا نکند. خب البته ببینید، من نمیخوام این رو الان یک فتوا حساب کنید شما. خب تو ذهنم هست که برخی از فقهای غیر امامی، فقهای سنی، این شبهه رو دارند. منتها خب حالا گاهی خیلی تو فقه ما خوشنام نیستن، متهم به برخی مسائل هستن، لذا نیاز به کار داره. من تا الانم یادمه که دو بار در طول این چند سال این بحث مطرح شده غیر از امروز، و همیشه هم گفتم که روش کار بشه. شاید تو سیستم قضای اسلام اینو بیاریم و روشن وایسیم که در صورتی که قاضی به حسب قرائن، البته اصل اولی بر شنیدن دعوا باشه ها، خوب حواستون باشه، اصل اولی بر شنیدن دعوا باشه، ولی اگر یه جا مقام قضایی میداند این آدم رزلیست، رو حرفاش حساب نیست، میخواد اذیت بکنه، بگیم نه. حالا باید گشت. اگر دوستان محترم صدای منو میشنون، تا همین چند روزی که ما قطعا این هفته که دست داریم تا ببینیم چی میشه، به کجا میرسیم، ببینن راجع به این موضوع از علمای اسلام، علمای شیعه کسی کار کرده یا نکرده، آیا کسی زخمی زده به این قانون البینت و علی المدعی و الیمین و علی من انکر یا زخمی نزده. جالب اینه که الان یادم اومد که صاحب جواهر در جلد 40، همون اوائل جلد 40، یه چیزایی داره. بله یه چیزایی داره، منتها حالا ممکنه وقت درس گرفته بشه من پیدا کنم، ببینم حالا اگر چیز شد شما هم تحقیق کنید. خب اینم باز یه نکته ای که این رو دوستان اهمیت بدید روی این بحث و دنبال کنید. ما داریم چه کار میکنیم؟ داریم تفاوت دو سیستم رو بیان میکنیم، درسته؟ تفاوت هشتم و به عنوان آخرین تفاوت شما حساب کنید، اشاره کنم و رد بشیم. تفاوت هشتم نوشتم علم شخصی قاضی و اقتضای دو سیستم. آیا این دو سیستم نسبت به علم شخصی قاضی تفاوت میکنه اقتضاش یا نه؟ به این معنا که بگیم در سیستم حاکمیت امارات قانونی، در این سیستم بگیم علم شخصی اعتبار نداره، تو قانونم نیاد. نه اینکه نیاد، رسما قانونگذار بگه قضات به علم شخصیشون عمل نکنند. آقا علم داره داشته باشه، قانون دستشو میبنده، میگه اقرار را ترتیب اثر بده ولو یه ذره گمان به صدق مقر نداشته باشی، ولی به علم خود ترتیب اثر نده. اما در سیستم حاکمیت امارات معنوی قاعدتا باید بگه نه، خب اگه قانع شدی فتوا بده دیگه، قضاوت کن دیگه. البته من یه قیدی آوردم، علم شخصی. آخه میدونید بعضی وقتا قاضی عالم میشه مقام قضایی از طریق روال طبیعی، یعنی هر که دیگم جای این قاضی بود این علمو پیدا میکرد، مثل علمی که بر اساس جمع قرائن یا معاینه محل، اینو محل بحث نیست، این که ممکنه بگیم در هر دو سیستم معتبره، در هر دو سیستم معتبره. علم نوعی، اگر بحثی هست بحث سر علم شخصیه، مثل که قاضی مثلا سابقه اینو میدونه یا دعوای اینا رو قبلا تو بیرون دیده، بیرون دیده، یا از دبیرستان این آدم رو میشناسه، حالا بیاد اینا رو بخواد بگه. درست هر علم شخصی وقتی بیان بشه دیگرانم باشن ممکنه این علم رو پیدا کنن، ولی غیر از قرائن و شواهد. یه دفعه میرن قرائن و شواهد جمع میکنن، یه دفعه نه، این آدم شنیده یا حدس میزنه، حسم نیست. این علم شخصی که ما آوردیم به این خاطره. بگیم اگر علم نوعی باشه دوتا سیستم تفاوت نمیکنه. البته فتعمل، چون قانونگذار دیگه ممکنه تفاوت بذاره، اما در علم شخصی بگیم تفاوته. البته من در حال این بحث رو اینجا تمام شده فرض میکنم که میدانید راجع به اعتبار علم قاضی در قضا اصلا معتبره یا نه، در حق الناس معتبر نباشه، در حق الله معتبر باشه، یا از روی حس معتبر باشه، از روی حدس معتبر نباشه، نوعیش قبول باشه، یعنی همون بر اساس مستندات منظوره، و شخصیش بدون استناد به مستندات که شاید همون حس باشه، همون حدس باشه، قبول نباشه، اینا محل بحثه. در این باره ادبیات هم زیاد داریم، زیاد داریم، کتاب، مقاله، پایان نامه. اگر کسی بخواد کار بکنه در گام اول آشنا بشه، بعد اگر دید کمبودهایی وجود داره اون کمبودها رو جبران کنه، زمینه کار هست. ما فضلا تفاوت این سیستم ها رو همینجا ببندیم، ولی فکر میکنید بازم تفاوت وجود داره؟ بله، الان من 8 تفاوت گفتم، ولی در این کتاب ادله اثبات کیفری در اسلام به نظرم تا 11 یا 12 تفاوت، البته خب اون چه ما گفتیم با اونجا عام خاص منوچه، بعضی نکات رو ما آوردیم یا حداقل پررنگش کردیم که در اون کتاب نبود، مواردی رو ایشون اشاره کردن که من ترجیح دادم ادغامش کنم در برخی دیگه، ولی زاد تو شماره هم یه تفاوت‌هایی پیدا شد. اونم کتاب خوبی است، ما از چند بار تا حالا آدرس دادیم، مراجعه کنید. فردا بریم سراغ ارزیابی این دو سیستم. تا حالا هرچی میگفتیم ویژگی‌ها، تفاوت‌ها ارزیابی کنیم و بعد ببینیم اسلام نظرش چیه یا اصلا نظری نداره اسلام. خیلی بحث خوبی است. شاید بد شانسی آورده این بحث که افتاده آخر سال، آخر ایام تعطیلی درس ها داره میشه، تا ببینیم چی میشه. ممکنه ما نتونیم تمامش کنیم بحث رو، بذاریم برای فرصتی دیگر، یعنی ادامهش بذاریم انشاءالله سال آینده تحصیلی. حالا علل حساب فردا که داریم، روز چهارشنبه هم که فقه سیاسی داریم، تا برای هفته آینده بعدا تصمیم میگیریم. الحمدلله رب العالمین.